په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سلطان محمد سرور در سره په بل خبرونه
کې. ان صاحب عزیز تشکر از شما، مونده نه باشین. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات جوزجان می گویند اعضای تسلیم شده داعش در صورت محاکمه خواهند شد که ادعای علیه آنها وجود داشته باشد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
اجساد سه شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بودند در ولسوالی موسهی ولایت کابل یافت شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به زودی رئیس جمهور غنی نظرش را در مورد صلح و آتش بس با این شورا شریک خواهد ساخت. سازمان ملل متحد در مورد خشونت‌های اخیر در زیمبابوه ابراز نگرانی کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید اجساد سه شهروند خارجی که در کابل مفقود الاثر شده بودند امروز در ولسوالی موسهی ولایت کابل یافت شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت جزئیات اختطاف این سه شهروند خارجی از حوزه نهم امنیتی از منطقه پارک های صنعتی تا هنوز معلوم نیست.
یک شخص از منطقه شاغاسی ولسوالی موسهی در مورد یافتن سه جسد با پلیس تماس گرفت. پلیس به محل رفته می بیند که اجساد سه تبعه خارجی است که به ضرب گلوله تفنگچه کشته شدند.
به گفته مقامات، این افراد که شهروندان هند، مالیزیا و مقدونیا بودند، به حیث آشپز برای شرکت سادکس، دومین بزرگترین شرکت خدمات مواد غذایی جهان، کار می کردند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت قتل این شهروندان خارجی را به عهده نگرفته است. شورای عالی صلح افغانستان می گوید به زودی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نظرش را در مورد صلح و آتش بس با این شورا شریک خواهد ساخت. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشا این شورا برای آزادی گفت در مورد آتش بس تقاضاهای جوانب مختلف به رئیس جمهور رسیده است و انتظار می رود که طالبان به آتش بس حاضر شوند. این در حال است که اسدالله خالد رئیس سابق ریاست امنیت ملی افغانستان امروز هنگام اعلان یک جریان سیاسی جدید به نام سازمان ملی امید سبا در کابل گفت آنها از هر گونه حرکت صلح حمایت می کنند. پروژه های انکشافی به ارزش 1.5 میلیون دلار آمریکایی امروز در ولایت سمنگان افتتاح شد. این پروژه های انکشافی توسط وزرای اقتصاد، صحت عامه و تحصیلات عالی افغانستان افتتاح شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت این پروژه ها 5 باب کلینیک صحی، 2 باب مکتب و اعمار یک تعمیر برای یک پانزه پانتون ولایت سمنگان را شامل می شود. به گفته آقای عزیزی هزینه این پروژه ها توسط دولت هند پرداخته شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت ایران سفیر تاجیکستان در تهران را در اعتراض به ادعای ارتباط ایران با حمله بالای بایسکلران های خارجی در تاجیکستان احضار کرد. وزارت خارجه ایران در یک اعلامیه گفته است نعمت الله امامزاده سفیر تاجیکستان در تهران و تاریخ 1 آگست به این وزارت احضار شد تا اعتراض شدید ایران در مورد ادعای نادرست و بی اساس حکومت تاجیکستان برایش ارائه شود. به تاریخ 29 جولای در نتیجه حمله بالای بایسکلران های خارجی در یک راه کوهستانی در تاجیکستان 2 آمریکایی، 1 هلندی و 1 سوئیسی کشته و 1 فرانسوی زخمی شدند. وزارت داخله تاجیکستان به تاریخ 31 جولای گروه ممنوع حزب مقاومت اسلامی تاجیکستان یا IRPT را در این حمله متهم کرده گفت حمله کنندگان توسط شخص رهبری می شدند که در ایران آموزش دیده بود. مقامات تاجیکستان تا هنوز شواهدی را برای اثبات این ادعا ارائه نکردند. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، برای دومین روز پیهم تظاهرات در نزدیک پایتخت ایران ادامه دارد. این اعتراضات در عکس العمل به دشواری‌های اقتصادی در حال افزایش در ایران آغاز شده است. در ویدیوهای نشر شده از طریق شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که مردم در شهر کرج به سرک‌ها برآمده بر ضد رژیم اسلامی، آخوندها و لغو نظام شعار می‌دهند. در یک ویدیوی دیگر دیده می‌شود که مردم مرگ بر دیکتاتور شعار می‌دهند که ظاهراً اشاره آن به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران است. قبل از این نیز در تهران و برخی شهرهای دیگر صدها تن به خاطر دشواری‌های اقتصادی در حال افزایش در ایران مظاهره کردند. ایالات متحده ای امریکا به خاطر زندانی ساختن یک کشیش امریکایی به تاریخ اول آگوست بالای دو وزیر ترکیه تحریم وضع کرد. انقره تعهد کرده است که عکس‌العمل نشان خواهد داد. اندرو برانسون کشیش 50 ساله در سال 2016 میلادی در ترکیه زندانی شد و بعد از سپری کردن دو سال در هفته گذشته از محبس رها و تحت نظارت در منزلش قرار داده شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به ترکیه که عضویت پیمان ناتو را دارد به تکرار هشدار داده است که تحریم‌ها را بر آن کشور وضع خواهد کرد. تحریم های ایالات متحده آمریکا سلیمان سوئلو وزیر داخله و عبدالحمید گل وزیر عدلیه ترکیه را هدف قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد کرده است که اندرو برانسون کشیش می تواند با فتح الله گلن تبادله شود. ایالات متحده آمریکا این پیشنهاد ترکیه را رد کرده است. و خبر آخر این که سازمان ملل متحد در مورد خشونت های اخیر در زیمبابوه ابراز نگرانی کرد. دیروز در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی زیمبابوه بر اعتراض کنندگان حداقل 3 تن کشته شدند. آنتونیو گوتیرس سرمنشی سازمان ملل متحد از رهبران سیاسی و مردم زیمبابوه خواستار آرامش و خویشتنداری شده گفته است از خشونت خودداری کنند. بر اساس اعلان کمیسیون انتخابات زیمبابوه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که اخیراً برگزار شد، امرسن منانگوا نامزد حزب بر سر اقتدار زینو پی اف برنده شد، اما اپوزیسیون ادعا میکند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات جوزجان میگویند اعضای تسلیم شده داعش در صورت محاکمه خواهند شد که ادعای علیه آنها وجود داشته باشد.
ما قانون اساسی داریم. هر کسی که مرتکب جرم شده باشد، اگر داعش باشد یا طالب و ادعا و عریضه علیه وی موجود باشد، در چوکات قانون با وی حساب و کتاب خواهد شد.
وزارت داخله میگوید اجساد 3 خارجی که اوایل امروز در کابل ناپدید شده بودند در جنوب پایتخت دریافت گردید.
3 تن اتباع خارجی از یک موتر شاورلایت پایین میشه و به رضایت خود به یک موتر کرلا مینشینه و بعد از 20 دقیقه دریور اینا به کمپانی سودکسو براجع میکنه و ادعا میکنه که 3 نفر از پیشون اختفا شده.
اظهارات اخیر عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان تاجران افغان را امیدوار ساخته است.
ما از سخنان اخیر عمران خان استقبال میکنیم. انشاءالله این اظهارات عمران خان یک نتیجه خوب داشته و شکل عملی را به خود بگیرد.
و اسرائیل تهدید میکند که اگر حرکت کشتی ها در تنگی باب المندب مختل شود، تهران در برابر یک ائتلاف بین المللی قرار خواهد گرفت. لطف الله عزیزی والی جوزجان میگوید که اگر کسی بر جنگجویان تسلیم شده داعش ادعای داشته باشد، مطابق قانون اساسی با آنها برخورد خواهد شد. شمار از زنان در جوزجان برای رادیو آزادی گفتند که جنگجویان داعش بر تعداد از زنان تجاوز جنسی کرده و با برخی هم با استفاده از زور نکاح کردند. این در حال است که به گفته مقامات جوزجان در 2 روز گذشته حدود 250 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب به حکومت تسلیم شدند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از افزایش خواست‌ها به خاطر محاکمه کردن جنگجویان تسلیم شده داعش، والی جوزجان می‌گوید که اگر کسی در این باره ادعای مشخص دارد با آن رسیدگی خواهد شد. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر اتهام بالای جنگجویان تسلیم شده داعش موجود باشد مطابق قانون اساسی بررسی و به محکمه فرستاده خواهد شد. ما قانون اساسی داریم. هر کسی که مرتکب جرم شده باشد، اگر داعش باشد یا طالب و ادعا و عریضه علیه وی موجود باشد، در چوکات قانون با وی حساب و کتاب خواهد شد. این در حال است که به گفته مقامات امنیتی جوزجان در دو روز گذشته حدود 250 تن از جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب این ولایت با حکومت پیوستند. حکومت افغانستان و طالبان مسلح ادعا دارند که این افراد داعش پس از فشارهای آنان جنگ را ترک و تسلیم شدند. فقیر محمد جوزجانی قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفته است که جنگجویان تسلیم شده داعش به اتهام جنایات ضد بشری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. از سوی هم خالده باشنده قریه سردری ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفته است که داعشیان در مناطق زیر نفوذشان شمار از زنان جوان را با استفاده از زور برای خود نکاح کردند.
دخترها را کش کرده میبره، ایت یک ظلم ها میکنه دایشا، زنها را میبره قطشان، خودشان کوچی هستن، هم زنها هم زن هم دارن، دختر هم دارن خودشان، دخترهای مجرد هم میبرن، خودشان زن جور میکنن، در خودشان نکام میکنن، چی میکنن، زور هستن دیگه و ما چی کده میتنه؟
ظریفه مادر سه کودک با آژانس خبری رویترز گفته است، جنگجویان دایش با وی خشونت کردند. در این حال لوی سارانوالی افغانستان می گوید که تا هنوز دوسیه های افراد تسلیم شده از سوی نهادهای امنیتی به این اداره سپرده نشده است. جمشید رسولی سخنگوی نداره به رادیو آزادی گفت هر زمانی که دوسیه های آنان به لوی سارانوالی سپرده شد از سوی این اداره مطابق قانون بررسی خواهد شد. تلاش کردیم در این باره نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این کمیسیون از ابراز نظر در این زمینه خودداری کردند. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت هر جنگجوی تسلیم شده داعش که به تخطی از حقوق بشر متهم است باید محاکمه شود. از سوی هم باری آرز یکی از کارشناسان امنیتی میگوید این جنگجویان داعش به خواست مردم نه بلکه از اثر فشار تسلیم شدند و ممکن هر لحظه باعث تهدید شوند. اما مسئولان امنیتی جوزجان اطمینان میدن که جنگجویان تسلیم شده داعش زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارند و از آنان به شدت نظارت میشود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخله افغانستان میگوید که سه خارجی که امروز از ساحه دسپچری کابل ناپدید شده بودند، اجساد آنها در جنوب پایتخت دریافت شد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سه تبعه خارجی مربوط یک مؤسسه لوجستیکی خارجی به نام سودکس بودند. همکارم جاوید حسنزاده با آقای رحیمی در این مورد مصاحبه کرده و نخست در مورد چگونگی کشته شدن این سه تبعی خارجی پرسیده است.
حوالی ساعت 8:30 بامداد امروز در مربوطات حوزه نهم امنیتی پلیس در ساحه پارک صنعتی کمپانی لوجستیکی است به نام سودکس و پیشروی امی کمپانی سه تن اتباع خارجی از یک موتر شاورلایت پایین میشه و به رضایت خود به یک موتر کرلا مینشینه و بعد از 20 دقیقه دریور اینا به کمپانی سودکس رو مراجعه میکنه و ادعا میکنه که سه نفر از پیشون اختفا شده. بعد از این کمپانی سودکس و مسئولینش پلیس به جریان میگذاره، پلیس تمام راههای مواصلاتی در شهر و در ولسوالی ها را انسداد میکنه و به موضوع کشف و تعقیب بر مازفین وظیفه داده میشه. متاسفانه بعد از در حدود گذشت 2 ساعت در قریه شاغاسی ولسوالی موسهی جسد سه تن در یک کرولا اونجا پیدا میشه در حالتی که دستایشان بسته است. همو معلومات ابتدایی ما گیره نشان میده که اونا در اونجا به خطر رسیده. در جمع سه نفر اتباع خارجی، یک نفرشان از کشور هندوستان است، دیگرشان هم از کشور مالزی است و سومشان از کشور مقدونی است.
شما در رابطه با این موضوع تحقیقات آغاز کردین نکردین؟ معلومات ابتدایی چی را نشان میده که اینا چگونه به قتل رسیدن؟
موقعی که با پلیس اطلاع رسید، در محض از اینکه پلیس در جریان گذاشته شد و بعد از اینکه یاد سر رخ داد، درخواست پلیس در این بخش جریان دارد و معلومات مفصل از این را باز بعدا که چی اجراعات شد پورا امرای شما و سریق شما و مردم افغانستان شریک میکنند.
کسانی که این عمل انجام دادن آیا آنها لادرک هستند یا کدام از اونا دستگیر هم شده؟
تا به فعل حقیقت دستگیر نشده، اما کوشش پلیس بری است که بخش کشف و استخبارات و بخش پلیس ما که به زودترین فرصت عاملین از این دستگیر شود و پنجه قانون سپرده شود.
شما به خاطر تدابیر امنیتی برای دیگر اتباع خارجی چی پلان ها و برنامه هایی را دارین که در امانگی با همین شرکت های خارجی بتانین امنیت دیگر خارجی ها را درست تامین بکنین تا چنین واقعی تکرار نشه؟
ببینین چند موضوع است. یکی از طرف خود مسئولین سفارت ها و مسئولین که اتباع خارجی در اوجه توظیف می باشه، از طریق اونا بر اینا و کاردنات داده می شه که به کدام ساعت اینا برن کدام ساعت نره. در بسیاری موارد که بخش های تفصیلی ما که ایره نشان می دهد دزدی موارد غفلت از خود اینا می باشه. ما با تمام نهادهای اتباع خارجی دیجا امرایشان هماهنگ هستیم. تا پلیس به خاطر تامین امنیت اینا توظیف شدن، همیشه ما برشان همو سپارش ما اینمی است، پیام ما برشان همی است که در هماهنگی با مسئولین و موظفین امنیتیشان اینا گشت و گذار داشته باشن.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، درباره اختطاف و قتل سه خارجی که اجسادشان در جنوب پایتخت دریافت شد معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان و تاجران ملی افغان از سخنان اخیر عمران خان در رابطه با بهبود روابط تجارتی میان دو کشور استقبال می کنند. نقیب الله صافی، رئیس هیئت عامل این اتاق، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان برای پاکستان یک راه مهم تجارتی است و به همین دلیل عمران خان خواهان بهبود این روابط میان دو کشور می باشد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از برنده شدن در انتخابات آن کشور در اولین سخنرانی غیر رسمیش گفته است که به خاطر احیای مجدد روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان تلاش خواهد کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان و برخی از تاجران ملی افغان از گفته‌های اخیر عمران خان مبنی بر احیای مجدد روابط تجارتی میان دو کشور ابراز خوشبینی کرده، میگویند که باید این گفته‌ها جنبه عملی به خود گیرد و یک بار دیگر تجارت قربانی سیاست میان دو کشور نگردد. نقیب الله صافی، رئیس هیئت عامل این اتاق، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از این روابط تجارتی میان دو کشور به خاطر اختلافات سیاسی تیره گردیده بود و حالا امیدواری‌ها بر این است که عمران خان پس از کامیابی در انتخابات با پالیسی جدید کار کند تا روابط تجارتی میان دو کشور بهتر گردد.
ما از سخنان اخیر عمران خان استقبال میکنیم. انشاءالله این اظهارات عمران خان یک نتیجه خوب داشته و شکل عملی را به خود بگیرد و این مسئله یک پیشرفت جدید برای افغانستان و پاکستان میباشد.
آقای صافی میگوید اگر گفته های عمران خان جنبه عملی به خود گیرد، این مسئله میتواند یک پیشرفت جدید اقتصادی میان افغانستان و پاکستان باشد. این سخنان در حالی مطرح میگردد که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از برنده شدن در انتخابات آن کشور در اولین سخنرانی غیر رسمیش گفته است که به خاطر احیای مجدد روابط تجارتی میان دو کشور تلاش خواهد کرد. وی همچنان گفته است که در عادی سازی روابط تجارتی که قبلا میان افغانستان و پاکستان تیره شده بود کمک میکند. عمران خان در این سخنرانیش گفته است که قبلا داد و ستد تجارتی میان دو کشور 2.5 الی 3 میلیارد دلار بود، اما حالا بنابر تیره شدن روابط این رقم به 500 میلیون دلار کاهش یافته است. پیش از این نیز مقامات پاکستانی گفته بودند که به خاطر گشایش سرحدات و گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور تلاش میکنند. از سوی هم رحم الدین آجی آقا، رئیس بورد متشبثین و یک تن از تاجران افغانی در رابطه با گفته های عمران خان ابراز خوشبینی کردند، اما میگوید که حراس از این است که یک بار دیگر این روابط قربانی سیاست میان دو کشور نگردد.
صحبت های آخر جناب عمران خان بسیار خوشبینی دارن. علتش این بوده که در 40 سال جنگ که موجود بوده در افغانستان، در این 40 سال تمام وقت اقتصاد تحت قربانی سیاست شده. امیدوار هستیم که باز البته تجارت قربانی سیاست نشوه، همچون که کلانهای دو مملکت گفتن ایره جامع عمل بپوشن.
حاجی آقا میگوید روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان زمان گسترش می‌یابد که حکومت جدید آن کشور مشکلات ترانزیتی و تجارتی تاجران افغان را حل نماید. به گفته حاجی آقا، کاهش داد و ستد تجارتی و تیره بودن روابط میان دو کشور نسبت به افغانستان و پاکستان بیشتر صدمه می‌رساند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان واگذاری مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به اردوی ملی را راه حل ندانسته میگویند نیروهای اردوی ملی باید به جای بودن در داخل شهر ساحات تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت را هدف قرار دهند. اما وزارت دفاع میگوید که نیروهای دفاعی کشور در سرکوب مخالفان مسلح دولت به اعتنایی نخواهند کرد. نصرت پارسا گزارش میدهد.
افزایش حمله های خونین در ولایت ننگرهار خشم گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان را برانگیخته است. اعضای این گروه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند نهادهای امنیتی در تامین امنیت شهر جلال آباد کوتاه آمدند. با گفته اعضای این گروه، واگذاری مسئولیت امنیت این شهر به نیروهای اردوی ملی راه حل منطقی نیست و باید این نیروها به جای بودن در شهر در مناطق تحت تسلط گروه های مسلح مخالف دولت عملیات کنند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه میگوید نیاز است تا حکومت با شیوههای استخباراتی جلب نامنی های ننگرهار را بگیرد.
داد خلق و پسترگو که خاورشیم.
این خاک زدن با چشم مردم است. امنیت افغانستان و بخصوص جلال آباد به این تامین نمی شود که شما در آن اردوی ملی را جابجا سازید. شما اردوی ملی را به سوی پناهگاه های داعش مانند هسکمینا و اچین بفرستید. اردوی ملی در جاهای عملیات کند که در آن داعش حضور دارد تا ریشه این گروه را بخوش کند.
یعنی اگر ریخه تاسو بچکی.
این در حالی است که بر اساس یافته های گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار در نتیجه حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت و عملیات طرف های درگیر جنگ حدود 300 تن کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. حمله بالای برخی شهروندان اهل هنود و سک، مستوفیت، مدیریت شهری معارف، مرکز آموزش قابله ها و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار از خونین ترین حمله های خوانده می شوند که مسئولیت بسیاری این رویداد را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. از این که در رویدادهای اخیر ننگرهار بیشتر غیر نظامیان قربانی شدند، گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگوید این حمله ها خلاف تمام اصول و قوانین بشری اند. محمد عاطف فقیرزاده، یک عضو این گروه، روز پنجشنبه در جریان نشست خبری گفت:
دیدی منطق چیرته دی؟ زنه پویگم داد داعش تر هزار دلار که هر
منطق حمله به قابله ها و ریاست مهاجرین در کجاست؟ اینکه این حمله را کدام گروه کرده من نمیدانم، اما کجای این حملات قابل توجیه است. خواهش من از نهادهای امنیتی است که با گونه جدی جلوی این حمله ها را بگیرند.
امنیتی رو هم قوش دی غمیز پیخونیسی.
ننگرهار از ولایت های به شمار می رود که گروه دولت اسلامی یا داعش چند سال پیش از بخش های دور دست همین ولایت تحرکات خود را آغاز کرد. هرچند نهادهای امنیتی پیش از این گفتند که گروه دولت اسلامی در این ولایت سرکوب شده، اما چند پیش به دنبال نشر یک پیام تهدیدآمیز این گروه مکاتب در ولایت ننگرهار بسته شدند. به دنبال حمله های اخیر مقام های ننگرهار پیش از این خبر دادند که مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به نیروهای اردوی ملی واگذار شده است. در همین حال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اردوی ملی برای همکاری با نیروهای امنیتی توظیف شدند.
این به معنای عزیز که ما فقط خدمت میکنیم، نه اینکه شهر ننگرهار ما به حساب مثل میدان جنگ بسازیم. هیچ گاه اطور نیست. کار خود امنیت ملی و پلیس ملی انجام میده. در صورت ضرورت ما بوا همکاری خواهیم کرد.
آقای رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی در کنار همکاری با نیروهای امنیتی سرگرم عملیات های جدی برای از بین بردن سنگرهای مخالفان مصالح دولت نیز هستند. به گفته وی نیروهای دفاعی در سرکوب کردن مخالفان مصالح دولت هیچگاه بی‌اعتنایی نخواهند کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
گروه های مسلح غیر مسئول زندگی مردم در قندوز را تلخ ساختند. مسئولان محلی قندوز می گویند که این افراد در قضایای اختطاف و دیگر موارد جنایی دخیل هستند. قماندان امنیه قندوز می گوید که دولت در برابر این افراد خاموش نمی ماند و به زودی در خصوص گرفتاری و خلع سلاحشان اقدامات جدی را روی دست خواهد گرفت. اجمل آریان گزارش می دهد.
جنرال عبدالباقی نورستانی قماندان امنی کندز میگوید که از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور به وی امر شده تا در منطقه جلوی خودسری های افراد مسلح غیر مسئول را بگیرد و سلاح را از نزدشان جمع آوری کند.
مشخص تقریباً 143 نفر هستند. این قماندان های خود بزرگ هستند. یک تعداد از 1-2-3-4 میل گرفته هیلا بالاتر. اونا سلاح دارن. در این قسمت ما توجه جدی میکنیم که باید امی سلاح را جمع کنیم. و در قسمت واضح است در قسمت نارامی ها یا اختطاف یک تعداد قماندان های مسلح تو راپور آمده بر ما دست دارن. اونا هم تحت پوشش خود پلیس قرار دارن.
از سوی هم شورای ولایتی کندز هم میگوید که مردم عام از اذیت و آزار به مورد افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمدند و باید این گروه ها خلی صلاح شوند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در اکثرت بیبندوباری و اختطافونه ترورونه دا درست که در توی ما
در اکثرت بیبندوباری ها نامنی ها و اختطاف همین افراد مسئله غیر مسئول دست دارن و مردم ملکی از دست اینها به تنگ آمدن و لازم است که اداره محلی کندز امر رئیس جمهوری کشور را تطبیق کند و این گروپ های غیر مسئول را خلی صلاح نماید.
از جانب هم برخی از فعالان مدنی کندز نیز میگن که در کنار مخالفان مسئله حکمت حضور افراد مسئله غیر مسئول هم به دولت و هم به مردمیام یک درد سر به شمار می آید. مرضیه رستمی یک تنی از فعالان مدنی کندز در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
به خصوص این مسئله که بسیار مهم و اساسی است، مخالفین حکومت یک طرف قضیه هستند ولی کسایی که داخل نظام هستند و به شکل غیر قانونی اونا فعالیت دارن، اونا باید تحت کنترل بیاین، باید اونا به حساب وارد سیستم شون، حداقل اگر میخوان که از اونا به خاطر تامین امنیت استفاده بکنن.
با این حال تعداد زیادی از باشندگان این ولایت نیز میگن که از خودسری های افراد مسلح غیر مسئول به سطوح آمدن و از دولت میخواهند که در خصوص خلع سلاح این گروه اقدام جدی و عملی نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال میکنیم. صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که اگر تنگی باب المندب بسته شود، ایران با ائتلاف بین المللی روبرو خواهد شد. تنگی باب المندب در جنوب یمن واقع شده و خلیج عدن را با بحر هند وصل میسازد. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
مقامات اسرائیلی پس از او هشدار به ایران دادند که دو کشتی نفتکش عربستان سعودی در تنگی باب المندب هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب ایران و رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن از نابودی این کشتی‌ها استقبال کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت عوامل وابسته به ایران و به امنیت کشتی های بین المللی ممانعت ایجاد میکنه و وحشت را در تنگی باب المندب به میان آورده. نتانیاهو که در مراسم نیروهای تازه نفس بحری اسرائیل شرکت کرده بود، به ایران ایگونه هشدار داد:
ایم ایران تنسه لخصومت میتصاره باب المندب،
اگر ایران برای بستن تنگی باب المندب تلاش کند، من وعده می دهم که با ائتلاف بین المللی مقابل خواهد شد. ائتلافی که ایران را به این کارش نخواهد گذاشت و اسرائیل با تمامی نیرویش جز از آن ائتلاف خواهد بود. در واقع حسن روحانی رئیس جمهور ایران چند روز پیش تهدید کرده بود که اگر آمریکا جلو صادرات نفت ایران را بگیره، هیچ کشور به خاطر ایران نمیتونه نفتش را صادر بکنه. روحانی از بستن تنگی هرمز هم هشدار داد که با استقبال گسترده آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به همراه شد. تهدیدها ایران پس از او صورت گرفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای مختلف هشدار داد تا از واردات نفت ایران جلوگیری کنند، در غیر او با پیامدهای جدی روبرو خواهند شد. پس از این موضع‌گیری ایران، تلویزیون سی ان ان گزارش داد که مقام های ارشد آمریکایی مسئله استفاده از نیروی نظامی را در برابر احتمال بسته شدن تنگی های آب به بررسی گرفتند. به گزارش این شبکه، وزارت دفاع آمریکا در این بررسی ها برای ایجاد یک ائتلاف نظامی بحث های را مطرح کرده تا در منطقه از متحدین آمریکا به خصوص عربستان سعودی دفاع صورت گیرد. حالا در مورد تنگی باب المندب که در جنوب یمن واقع شده و بر اساس گزارش رسانه های اسرائیل با تهدید حوثی های یمن روبرو شده، این رسانه ها گفتند شاید حملات هفته گذشته بالای کشتی های عربستان سعودی از سوی شورشیان حوثی وابسته به ایران توسط کشتی های بی‌سرنشین و سریع و با استفاده از راکت ها صورت گرفته باشد. تنگه باب المندب که 28 کیلومتر وسعت دارد، همه روزه شاهد عبور 4 میلیون و 800 هزار بیرل نفت است و حالا با هشدارهای روبرو شده و در نخستین اقدام عربستان سعودی انتقال نفت از این تنگه را متوقف ساخته.
دوستان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر شرق میانه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.